أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة التسامح في أدلة السنن. تعدادی روایت داریم تحت عنوان روایات من بلغ، روایاتی که میگوید اگر کسی چیزی بشنود یا مطلبی به او برسد که بیان میکند یک کاری ثواب داره، خب این هم بره عمل بکنه به این روایت، بره بشه عمل بکنه، این ثواب میبره، ثواب میبره. این روایات طبیعتاً بیانگر ثواب‌ها هستند، در حیطه مستحبات مطرحن، اصطلاحاً بهشون میگن در حیطه سنن، سنت ها. حالا بگیم مکروهات را میگیرن که استحباب در ترک باشد، استحباب در ترک باشد، نه مکروهات هم به این عنوان بگیر. معروفن به روایات من بلغ، امیدوارم از پیامبر خدا هستش، البته از اهل بیت دیگه امام صادق هم هست، ایشون الان روایت امام صادقشون رو نقل میکنند. خب از این روایت استفاده میکنن قاعده تسامح در ادله سنن را، در ادله سنن تسامح شده. یعنی چی تسامح در ادله سنن؟ یعنی اینکه آقا اون سختگیری که در باب خبر واحد ثقه میشود مربوط به احکام الزامیه، اما اگر حکمی الزامی نبود، وجوب و حرمت نبود، دیگه اینقدر سختگیری لازم نیست در موردش انجام بشه. میگیم خب حالا این ها بیان فنی ترش چیه؟ بیان فنی ترش این است که دایره حجیت خبر واحد ثقه، دایره حجیت خبر واحد در عرصه سنن و مستحبات محدود به خبر واحد ثقه نیست، بلکه کل الاخبار رو شامل میشه. یادتون میاد علم اجمالی کبیر درست میکردیم، میگفتیم اطرافش کل الاخبار هستن، ها همون کل الاخبار به اون وسعت، البته در حیطه مستحبات و سنن. لذا شما ببینید که الان تو فتوا تو رساله معمولا همینطوره دیگه، معمولا آقایون به قسمت آداب و سنن و مستحبات که میرسن دیگه اونجا چیز خاصی نیست که، معمولا رجاءن انجام بدید، رجاء المطلوبیه، ان شاء الله درسته، ان شاء الله خوبه، با ان شاء الله ماشاءالله دیگه. خیلی ما مستحباتی که استنباط شده باشد و فقیهی خیلی جدی و رسمی بر اساس یک استنباط دقیقی که در واجبات محرمات انجام شده اینطور فتوا داده باشد خیلی زیاد نداریم، علیکم السلام، تعداد فوق العاده محدوده مستحبات اینچنینی. عمدتا خب فقها همتشون رو میذارن رو همون احکام الزامی، وجوب و حرمت، و در اینجور امور معمولا یک حالا سهلگیری هست، اما نه اینکه حالا فتوا بدن به استحبابا، نه میگن رجاء، رجاء المطلوبیه، بالاخره یه خبری آمده، دلیل آمده، سند سند ضعیفیه، سند قابل اعتنا نیست، اما حتی گاهی اوقات بالاتر، گاهی اوقات روایت دارد وجوب رو میگن، میگن حالا این وجوبه که نمیتونه ثابت بکنه، سند ضعیفه، حالا به رجاء اینکه شاید مطلوب باشه دلتون خواست انجام بده از باب تسلیم و انقیاد مثلا. خب تسامح در ادله سنن چیزی تو این مایه هاست. البته به شما بگم اینی که عرض کردم روایتی اگر وجوب رو بیان میکند ولی چون سند ضعیفه اون فقیه میگه آقا وجوب از این برداشت نمیشه، اما اگر کسی خواست به رجاء مطلوبیت انجام بده اشکالی ندارد، اون به بحث ما ربطی ندارد. ما داریم روایاتی رو میگیم که از اساس خودشون بیانگر استحبابن، خودشون بیانگر استحبابن، خودشون بیانگر ثواب هستن. خب ما میگیم در مورد اینها خیلی شما نگران سند و اینجور چیزا نباشید، یا سند من لا سند له، سند اون روایتی که سند ندارن همین اخبار من بلغه، یا سند شما چیه اخبار من بلغ، چه واسه دیگران هم برای همین اساس شایعات بخش میکنن، میگن من بلغ خبرون، من بلغه خبرون، کسی که خبری بهش رسید جاز له بله الاشاعه، بره پخشش بکنه به این عنوانی که اخبار من بلغ به این شکل خودش درست کردن. برای اما تا این ناظر به ثواب هاست. مرحوم آقای صدر میگن در اینجا چهار احتمال وجود دارد. احتمالات چهارگانه ای رو در مورد اخبار من بلغ میشه مطرح کرد. احتمال نخست این باشد که اساساً اخبار من بلغ آمده اند برای جعل حجیت. برای چه چیزی؟ برای هر خبری که به انسان برسه، البته در دایره مستحبات، در دایره ذکر ثواب ها. خب حجیت حکم ظاهری است، حجیت حکم ظاهری است. اینها آمدن حکم جعل بکنن حکم ظاهری را، که اون حکم ظاهری عبارت است از حجیت، اون هم برای هر خبری که برای انسان برسد، مطلق بلوغ خبر به انسان برسد. این احتمال اول، یعنی جعل حکم ظاهری که عبارت است از حجیت برای هر خبری که به انسان برسد، همچنان که پای تابلو نوشتیم، عرض کنم که این همان است که بهش میگن قاعده تسامح در ادله سنن. پس اون احتمال اول طابقا نعل و نعل همون قاعده تسامح در ادله سنن هست که اگر احیانا شهیده باشید. علیکم السلام. قاعده تسامح در ادله سنن در حقیقت از جعل حجیت سخن میگه، برای اخبار ضعیف، برای اخبار ضعیفه ای که بیانگر ثواب هایی هستن. بله، نه اکثرا، همگی. مورد احتمال دوم، نه حکم ظاهری نباشد، بلکه یک حکم واقعی باشد، منتها یک حکم واقعی ثانوی. اون حکم واقعی ثانوی چیه؟ جعل استحباب واقعی نفسی طبق اون خبری که رسیده است. خوب توجه کنید، نه یه استحباب مقدمی، نه یک استحباب غیری، نه استحباب نفسی، به خودی خود میگه ثواب داره بر طبق اون خبری که ما رسیده. یه استحبابی درست میکنه، اصلا کار ندارد در متن واقع اون استحباب هست نیست، چجور نه، اصلا یه استحبابی درست میکنه، خودش سببی میشود برای ایجاد استحباب تازهی. یه دم اینطور برداشت کردن، گفتن اخبار من بلغ میخواد بگد که وقتی ثوابی به شما رسید، خدا دیگه کریمتر از این حرف هاست که ثواب به شما نده، میده دیگه، میگه من با یه امید این کار کرده، ثواب رو بهش میده. سومین احتمال این که بگیم اینجا یک امر ارشادیه. ارشاد به چه چیزی؟ ارشاد به این که آقا احتیاط خوبه و این که اگر کسی احتیاط بکند ثواب میبرد، ثواب میبرد، به همچین بیانی. عرض کنم خدمتتون که البته نه این کار دقیقا اون ثوابی که در روایت اومده رو ببره، نه، ثوابی که تو روایت اومده، مثلا فرض که 1,000,000 حج مقبول، مثلا شما این کار رو بکنید، 1,000,000، مثلا 100,000، 100,000، 100,000، 100,000 بعد فهمید که حج مقبول شما ده. خب 100,000، 100,000، 1,000,000 اگر بشه 1,000,000، اما 100,000 دیگه خیلی بالاتر میره. بله، خیلی خیلی بالا میره عدد. ارسان خواهدتون که یعنی صفرهاش میشه 10 تا 0، صفرش میشه 10 تا 0. حالا ارمان حضرتون که حالا همون میلیونش بگیم که خیلی بالا نره، مطلب 1,000,000 مثلا، همون 1,000,000 ثواب. ارسان خواهدتون که و این محضر مبارکتون که خب هست دیگه، ما الان روایاتی که در باب زیارت امام حسین علیه السلام داریم در کامل الزیارات همه همینطوره دیگه، اعداد نجومیه، اعداد نجومی، یعنی با ماشین حساب های معمولی شما نمیتونید حساب کنید، حتی این ماشین حساب های این تجار و کسبه رو میخواد، با این ماشین حساب کوچیک قدیمی ها نمیشه، در عددش توش در نمیاد، باید برید سراغ اونا. اونا هم تازه فقط عدد ظاهری حساب میکنه و این ضرب در اون عمل، مثلا حج مقبول، مثلا این تعداد به هر قدمی، به هر قدمی اگه قدمات کوتاه‌تر بدید خب بیشتر میشه طبیعتا. عرض محضرتون که شما حساب کنید قدم‌های کوتاه بردارید، بعد هم از اینجا چند قدم میشه تا کربلا مثلا، خیلیه، خیلی عدد بالاست و خب خدا هم بخیل نیست، خدا بخواد میتونه بده، خدا بخواد میتونه بده. فقط تنها حرفی که هست اینه، میخوام این طرفش کسی اشکال نکنه، چطور میشه؟ خیلی میشه، خدا بخواد میتونه بده، یه چیز خاصی نیست، دست خودشه. اما اینکه اصلا این کسان این باشد چنین ثواب یا نباشد، اون یه بحث دیگه ای. اما اگر باشد و قطعی باشه، بله، خدا ناتوان نیست از این کار، خدا ناتوان نیست از این کار، خدا توانشو داره، خدا، بله، خدا دستش باز. اما اینکه حالا این واقعا این باشد یا نباشد، اون یه بحث دیگری است که حالا اثبات این که حالا این روایت در کامل زیارت اصلا قابل قبول هست، قابل قبول نیست به لحاظ سندی، بحثی است که دیگه نمیخوام جا ورود بکنیم بهش. بر تقدیر خب خیلی خدشه کردن در این اسناد این روایات. حسن احتیاط. بالاخره یه روایت اومده میگه این کارو بکنید. من احتیاطاً این کارم بکنم. نه خب هم دیگه احتیاطاً میگم آقا احتیاطش من اهمیت دادن. اهمیت بدم. بالاخره یه روایتی اومده میگه این کارو بکن. دیگه بالاخره حالا یه بچه قایقات با آدم یه چیزی میگه، میگه آقا شما از این ور بری بهتر. آدم میگه چشم باشه، حالا تو داری میگی باشه من از این ور میرم. دقت میکنی؟ ولی جهتش هم نمیدونه، ولی میگه بچه خوبیه داری حرف با میزنه. حالا این روایتی هم آمده دیگه، حالا بخلا این چیزیه دیگه و بیتوجه نباشیم. عرض کنم خدمتتون که میگه از این طرف بریم. گاهی اوقات شما مثلا عربی که میخونید یا مثلا منبرتون اگه عربی جمله عربی بگید، مردم فکر میکنن روایتی مثلا واسه جمله مثلا قال محمد هو ابن مالکی، عرض مثلا همه الله محمد کی مثلا عرضون که فعل صاحب الفیه مل ابن مالک قال محمد هو ابن مالکی مثلا طرف خواسته منبر چیزی به زهر زهر اینجور شد که به آواز خونن قال محمد همه مثلا الله محمد هو ابن مالکی، عرضون بل سیوتی به اشعار الفیه همین مقدار بلد بوده دیگه، خیلی آشنا نبوده مسائل دیگه. بگذاریم، به هر تقدیر این طوره. بله گفتم اون مداح جوانی که خونده بود توی مجلسی که ارسان خواهدتون که بله تو وسط شور، وسط شوری که داشتن سینه میزدن شور و فلان از این حرفا خونده بود که ارسان مثلا لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، تو شورا شوری که داشتن سینه میزدن یه دفعه این شوره مثلا خوندن، اب مثلا ولی شعر یزید رو خوندن که لعبد هاشم بالملک فلا و همده نوزده میاد حسین 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 مثلا فرق بخونم حالت فلا آقای خودش برای تاریکم باید کن بعد جلسه رفتم بهش گفتم که این چی بود تو خوندی؟ گفت چی؟ گفتم همین لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اول، گفت مگه چه شد؟ گفتم این شعر یزید این کفر اصلا تو خوندی؟ گفت من در مدعای بزرگ اشعار عربی هم میخونن، من چیز این دیدم خوش آمدم، چیز جالبی هم مثلا اینم شروع کردن خوندن رو، ولی که گرفت، ولی گرفت، آره از گرفت هر مثلا تو که جمعیت هم خیلی استقبال کردن هر وقت تو که بله گفت گرفت هر وقت تو که بله کس دیگه شعر میخوام میگفت که بله میگفت ای اسقر شش گوشت، بابا اسقر شش گوشه چیه؟ اسقر شش ماه داشت اسقر شش گوشه هایی رو ترکیب کرد و میاد از محضر مبارک تو که قبر حرم بله زریح و بله اسقر اینا از این قبیله. بالاخره اینم ارشاد دیگه، ارشاد اسمه این که آقا اهمیت بده به این مطلب، این راحتی عبور نکن. امروز ظاهرا کار اینترنت شما زودتر تموم شد ها، ولی عرض نظرتون که اهمیت بده به این مطلب، زود رهاش نکن. یه روایتی است بالاخره، عرض خدمتتون که اینو بهش توجه کن. چهارمین مورد این است که بگیم که یه وعده مولوی در کار باشد. وعده مولوی باشد این که خود این وعده دارای یک مصلحتی باشه. میگم خب چه مصلحتی در خود وعده میتونه باشه؟ میگن همین ترغیب به احتیاط، ترغیب به اهمیت دادن. پس اخبار مولوی در واقع آمده ان این وعده مولوی رو بیان بکنن که آقا اهمیت بدهید. مخفی نماند که آقای صدر خب احتمال اول و دوم رو که نمیپذیرن، احتمال سوم رو میپذیرن به علاوه تکمیل آن با احتمال چهارم. یعنی این احتمال سوم و چهارم رو با هم دیگه میکوبن، یه چیزی از تش در میارن، این بخش سومی به علاوه به کمک چهارمی با هم دیگه. عرض مثلاً که این اون چیزی که ایشون آخرالامر میپذیرن. قاعده التسامح في ادله السنن ذكرنا ان موضوع الحجيه ليس مطلق الخبر، ذکر کردیم که موضوع حجیت مطلق خبر نیست، بل خبر الثقه، فقط در دایره اخبار ثقات بحث حجیت مطرحه. علا تفصیلات متقدمه که مفصلا بیان شد که گفتیم خبر باید حسی باشه حدسی نباشه و بحث دیگه که مطرح شد. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات، پس فقط در باب مستحبات، اول احکام غیر الالزامیت عموما، یا نه فقط مستحبات، کلا احکام غیر الزامیه که شامل مکروهات هم بشه، به این بیان که بگیم خود مکروه هم فعلی است که ترک آن مستحب است، مثلا از این جهت مثلا، یا بگیم کلا منظور غیر الزامیات. خب ان موضوع الحجیه مطلق الخبر ولو کان ضعیفا، مطلق خبر موضوع حجیت است حتی اگر ضعیف باشد، استنادا الی روایات از کلام منبلع، معروف است به روایت منبلع، این تو ذهنتون باشه، استنادا الی روایات دلت علی ان من بلغه عن النبی ثواب علی عمل فعمله کان له مثل ذلک. روایاتی که استناد کردن به روایاتی که دلالت دارن بر اینکه هر کس از پیامبر خدا ثوابی بهش رسید، ثوابی بر عمل خاصی و اینم رفت اون عمل رو انجام داد، کان له مثل ذلک، مثل همون ثواب بهش داده میشه. و این کان النبی لم یقل هو، تو بحث روایات اینطور اومده. خیلی دقت بفرمایید، این فرض کذب خبر است، فرض کذب خبر. چطور میشه انسان قائل به حجیت خبری شود که از اون قائل به کذب بشه؟ خیلی عجیبه، یعنی قاعده تسامح در ادله سنن انصافا خیلی با مشکل مواجهه پذیرشش. بگذارید، بر تقدیر که صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه، کسی که چیزی از ثواب رو بشنوه و اون رو انجام بده، صنعه یعنی فعله، کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه، همون اجر و ثواب بهش داده میشه حتی اگر مطلب اونگونه نباشد که به او رسیده. به دعوا ان هذه الروایات تجعل الحجیه لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات، به این ادعا که این روایات جعل حجیت میکنن برای مطلق بلوغ در موارد مستحبات. این به دعوا در واقع همون بیان قاعده تسامح در ادله سننه که در قالب احتمال اول هم مجددا تکرارش میکنند. دعوا ادعا شده ما شما چی دارد؟ بدون چیه؟ نه، به دعوا ان هذه الروایات، بله رفت جای دیگه عرض خدمتتون که و تحقیق ان هذه الروایات، بله و تحقیق ان هذه الروایات فیها بدون اربعه احتمالات، چهار احتمال اینجا مطرحه. الاول همین مدعایی که خط بالا مطرح شد که همون قاعده تسامح در ادله سنن باشد، همچنان که پای تابلو هم براتون نوشتیم، لذا این تیترایی که پای تابلو نوشتیم و میخواید کنار این الاول ثانی ثالث رابع شما اضافه کنید خودتون. الاول ان تكون في مقام جعل الحجيه لمطلق البلوغ، بالای حجیت بنویسید حکم ظاهری، حکم ظاهری، این که این روایت در مقام جعل حجیت باشن، خود حجیت حکم ظاهری است، اما نتیجه او دیگه حکم واقعی میشه، حواستون باشن، خود حجیتی که برای خبر واحد ضعیفی که در باب مستحبات هست جعل میشه، او حجیت حکم ظاهری است، اما نتیجه او حکم واقعی خواهد بود. یعنی او وقتی ما گفتیم این خبر حجت است، یعنی نتیجه آن بیانگر حکم واقعی است، بیانگر حکم عند الله است، یه همچین چیزی، لذا میگیم خیلی غیر قابل قبول قاعده دستامای در ادله سنن، خیلی اشکال بهش وارده، یکیش همین جهتشه. عرض مثلا تو چی؟ نه، اینجا دایره حجیت داره گسترش میده، اونی که به نوعی میشه گفت سببیت یا سر از تصویب در میاره بیشتر دومی بهش میخوره. کلام میرخوریم، پس انتکونه فی مقام جعل الحجیه لمطلق البلوغ، که اینو همون است که بهش میگن قاعده تسامح در ادله سنن. الثانی که باز تیترش روی تخته هستش، تابلو هستش، که جعل حکم واقعی ثانوی، یعنی جعل استحباب واقعی و نفسی طبق خبر رسیده. الثانی ان تكون فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی، تک عرض کردیم اول بحث که این نفسی که میگن برای این هم برای این است که بگن آقا این به خودی خود مستحبه، استحباب نفسی دارد، استحباب مقدمی ندارد که شما انجام بدید تا به مستحب دیگری برسید، نه خیر، به خودی خود مستحبه. این که بله، این در مقام انشاء یک استحباب واقعی نفسی باشد علی طبق البلوغ به وصفه عنوانا ثانوی، یا این که در مقام انشاء یک استحباب واقعی نفسی باشد مطابق بلوغ، مطابق اون خبر رسیده، به این وصف که عنوان ثانوی است. پس جعل استحباب واقعی و نفسی طبق خبر رسیده، لذا گفتیم تیترش هم بنویسید جعل حکم واقعی ثانوی. یعنی اولی نیست دیگه، اولی نیستش، این در مرحله دوم قرار میگیره. عرض محضر تو که بله بله، ببینید حکم اولی این استش که مثلا پرسون روایت به شما میرسد، میگد آقا شما بعد از نماز صبح تا فرض کنید که طلوع آفتاب، تا اینکه آفتاب دیگه کاملا بزند و هوا روشن بشه، مستحب توی مسجد بنشینید. استحباب اولی که اینجا باشد، استحباب اولی ما بگیم خود توی مسجد نشستن ثواب داره، خود توی مسجد نشستن ثواب داره. اما استحباب ثانوی این است که بگیم نه، خود توی مسجد نشستن ثواب نداره، بلکه از آن جهت که ثوابی درباره آن مطرح شده ثواب داره. دقت میکنید؟ ببینید، یه وقت از طرف میگه پدرم به من گفته که این کار رو انجام بده، به نظر من کار خوبی نیست، کار جالبی نیست. میگه تو به خاطر اینکه اون کار خوبه یا بده نمیخواد انجامش بدی، چون بابات گفته انجام بده. دقت میکنی؟ این مثلا از این حس میگیم ثانویه. ما کاری نداریم واقعا این کار کار خوبیه یا نه، ولی بالاخره پدرت به تو گفته، پدرت به تو گفته اینو انجام بده. اما بازم استحباب است، بازم استحبابه. اما این استحباب شما در خود اون فعل جستجو نکنید، بلکه از آن جهت که خبری به براش رسید دنبالش بشید. اونم همینه در واقع. اونم ثانوی که میگن یعنی یک مصلحت و مفسده جدیدی مطرح میشود، مصلحت و مفسده جدیدی مطرح میشه به این معنی. از ثالث مثلا یک مصلحت نوعیه مطرح میشه، مفسده نوعیه مطرح میشه. از ثالث که امر ارشادی است، ان تكون ارشادا الى حکم العقل به حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب. این که اینها ارشاد باشد به حکم عقل، به چه چیزی؟ به اینکه احتیاط حسن است، خوب است، و اینکه شخص محتاط این مستحق ثواب است. بنویسید ولکن لیس ذلک الثواب الوارد فی الروایه، ولکن لیس ذلک الثواب الوارد فی الروایه، لکن نه اون ثوابی که در روایت وارد شده، یه ثواب دیگری بهش داده میشه. اینجا گفتم حالا احتیاط هم اگر شما بخواید یه مقداری به دلتون بچسبه، این اهمیت معنا بکنیم، احتیاط به این معنا، شما مگر احتیاط در مقابل امر مستحب یعنی چی؟ اصلش مستحب بدیم چه احتیاطی بکنم؟ دقت میکنید؟ نه، این اهمیت بدید، بی تفاوت رد نشید. بالاخره اینکه مستحبه یعنی چی؟ یعنی بالاخره مرضی مولاست، از نگاه مولا رجحانی دارد، گرچه رجحانش به حد وجوب نرسیده، اما بالاخره دوست داره، علاقه منده به این کار، لذا ما بی توجه رد نشیم. الرابع که تیترش باشد وعده مولوی، ان تكون وعدا مولویا لمصلحه في نفس الوعد، یه وعده مولوی باشد، یه وعده مولوی باشد به خاطر مصلحتی در خود این وعد وجود دارد. ولو کاند هذه المصلحه یه ترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسنه عقلا، اگرچه این مصلحت همون ترغیب در احتیاط به تشویق به احتیاط باشد، به اعتباری که الاحتیاط حسن عقلا، حسن احتیاط به لحاظ عقل. در سومی خودش حالت مولوی نداشت، ارشاد بود به اینکه در جای دیگری ثوابی هست، اما در چهارمی نه، اصلا بیانگر یک مصلحتی هستش. خب پس تفاوت‌هایی هم دارد دیگه، واضحه. در اولی و دومی شما جعل حکم داشتید، در سومی و چهارمی جعل حکم ندارید. یکیش که اصلا ارشادیه، دیگری هم صرف وعده است، حکم مطرح چی نیستش. عرضم خدمتتون که اینا با هم دیگه تفاوت دارن. و بعد در اولی دومی فرقشون هم نیستش، که در اولی جعل حکم ظاهریه، در دومی جعل حکم واقعیه. این دو تفاوتایی که دیالا واضح هستش. نکته عملی، یعنی تفاوت عملیش این است که شما بر اساس احتمال اول و دوم میتونید فتوای به استحباب بدید، بر اساس احتمال سوم و چهارم نمیتونید فتوا بر استحباب بدید. حواستون باشه، اگر احتمال اول یا دوم رو بپذیرید فتوای به استحباب میدید، میگید هادا مستحب، مثلا در رسالتون هم بنویسید، اما بر اساس سومی و چهارمی فتوای به استحباب نمیتونید بدید. این تفاوتایی که هست، چه به لحاظ نظری که عرض شد و چه به لحاظ عملی که همین فتوا دادن باشد. و الفارق بین هذه الاحتمالات، خب این فارق نظری است، و الفارق بین هذه الاحتمالات الاربعه من الناحیه النظریه واضحون، از حیث نظری که واضحه تفاوتاشون. فالاحتمال الثالث یختلف عن الباقی فی عدم تضمنه اعمال المولویه بوجه. احتمال ثالث اصلا ارشادی بود، اون ستای دیگه مولوی هن، اما سومی که اصلا ارشادی بود، تمام. و الاحتمالان الاخیران یختلفان عن الاولین فی عدم تضمنه ما جعل الحکم. دوتای آخری یعنی سومی چهارمی حکم جعل حکم نداشتن، اما اولی و دومی جعل حکم داشتن. و یختلف الاول عن الثانی، باز اولی و دومی هم با هم اختلاف دارن، ما اشتراک هما فی جعل الحکم، گرچه در اصل جعل حکم با هم مشترکن اما اختلاف هم دارن. در چه جهتی؟ فی ان الحکم المجعول علی الاول ظاهری و علی الثانی واقعی. خب اما اثر عملی، تفاوت عملیشون چیه، فارق عملیشون چیه، فهو واضح ایضا، اینم واضحه. اذ لا یبرر الاحتمالان الاخیران الافتاء بالاستحباب، بر اساس احتمال سوم و چهارم شما نمیتونید فتوا به استحباب بدید، در حالی که بینما یبرر الاحتمالان الاولان ذلک، در حالی که توجیه میکند و مدلل میکند دو احتمال نخست ذلک را، یعنی همین فتوای به استحباب را. خب مرحوم آقای خویی فرمودن نه، ثمره عملی وجود ندارد، که عرض محضرتون که ما لااقل در میان اول و دوم ثمره عملی نیست اختلافشون. بله حالا میگه در میان اول و دوم با هم دیگه نسبت به سوم و چهارم ثمره عملی هست، میپذیریم. اما خود اول و دوم هر کدوم شما قائل بشید فتوای به استحباب میدید، از این حیث فرقی ندارد. من رو معایست میگن نه اینطور نیست، از قضا خود این که شما قائل به اولی بشید یا قائل به دومی بشید تفاوت دارن با هم دیگه. به طور مثال اگر شما قائل به اولی شدید، جعل حجیت برای خبر ضعیف بیانگر استحباب، خبر ضعیفی دارید سندن که بیانگر استحبابه، الان هم حجیت برای او جعل شده، خلاص به وسیله قاید تسامح در عدل لیسونن جعل حجیت شده. از اون ور خبر سقهی دارید، خبر سقهی دارید که میاد نفی استحباب میکنه، اینجا با هم تعارض میکنه. چرا؟ چون اون خبر ضعیف هم طبق قاعده تسامح در عدل لیسونن براش جعل حجیت شد. این خبر ثقه شما هم که جعل حجت براش شده بوده، میگه مدلولشون با هم دیگه تنافی و تکاذب داره، مانعی نداره، با هم دیگه تعارض میکنن. دقت میکنین؟ اینطور است. اما احتمال دوم چی؟ نه تعارضی نیست، چون در احتمال دوم شما اصلا کاری ندارید به این که نشستن در مسجد تا طلوع آفتاب خودش به خودی خود مصلحت دارد یا نه. بر اساس احتمال دوم میگه تو به این کار داشته باش که مولا یه روایتی بر تو، یه روایتی از مولا به تو رسیده، یه روایتی از مولا به تو رسیده، هم که یه روایت از مولا به تو رسیده این ثواب داره، برو انجام بده. دقت میکنین؟ میگه خیلی خوب، اون میگه نداره نداشته باشه، من از باب این که نشستن توی مسجد کار جالبیه این کارو انجام نمیدم، بلکه از آن جهت که روایتی آمده گفته این کار جالبه من انجامش میدم. پس اینجا خبره برام مهمه، نه مفادش، نه مفادش. بله، ولكن قد يقال كما عن السيد الاستاذ آیت الله خویی فرمودن انه لا ثمره عملیت يختلف بموجبها الاحتمالان الاولان، ثمره عملی که به موجب آن اختلافی وجود داشته باشد میان دو احتمال اول، احتمال اول و ثانی، وجود ندارد. لانهما معا يسبقان الفتوى بالاستحباب، هر دوشون يسبقان یعنی يجوزان، تجویز میکنن، جایز میدانند فتوای به استحباب را. ولا فرق بینهما فی الاثار، تفاوت در اثر هم با هم ندارن. ولكن التحقیق وجود و ثمرات عملیت یختلف بموجبها الاحتمال الاول عن الاحتمال الثانی، اگر شما تحقیق بکنید، بررسی بکنید، میبینید که نه، ثمرات عملیه‌ای هم وجود دارد که مختلف میشد به موجب آن احتمال اول از احتمال دوم، تفاوت میکنن با هم دیگه. خلافا لما افاده دامزله، که اون زمان کتاب نوشته میشده، مرحوم آی خویی در قید حیات بودن طبعا، چون آی خویی بعد از شهید صد از دنیا رفتن. و نذکر فی ما یلی جمله من الثمرات، از ثمرات الاولا ان یدل خبر ضعیف على استحباب فعل، خبر ضعیفی دلالت میکنه بر استحباب یک کاری، و خبر ثقه على نفی استحبابه، خبر ثقه هم در مقابل این بگد که نه استحباب اینجا نیست. فاذا بنی علی الاحتمال الاول، اگر بر احتمال اول بنا گذاشته شود، وقع التعارض بین الخبرین، میان دو خبر تعارض ایجاد میشه. چرا؟ لحجیت کل منهما به حسب الفرض، هر یک از اینها به حسب فرض داره حجیت هستن. و نظرهما معا الی حکم واقعی واحد اثباتا و نفیا، هر دوشون حجتن، و عرض محضرتون که هر دو هم نظر دارن با هم دیگه به یک حکم واقعی واحدی که یکی البته اثبات میکنند آن را، دیگری نفی میکنند، تعارض رخ میده. بعد شما در تعارض هر چی در نظرتون باشد طبق همون عمل میکنید. قاعده اولیه عقلیه مثلا بگید اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل، قاعده ثانویه مستفاده از اخبار مثلا تخییر باشد یا توقف باشد، به هر نظری که در باب تعارض ادله قائل باشید اینجا هم طبعا مطرح هست. البته حالا شاید اونجا بحث مرجحات هم در میون باشد و بگیم خب اگر مرجحات رو گفتیم، این روایت ثقه، خبر ثقه ترجیح سندی دارد بر خبر ضعیف، لذا از باب مرجحات مثلا باز خبر ثقه رو مقدم بداریم. و اضافه اساساً خبرینی با هم تعارض میکنن که حجت باشن. اصلا خبری که حجت نباشد تعارض نمیتونه بکنه. لا حجت که صفر که نمیتونه در مقابل یک بیسته. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ لا حجت در عرصه تعارض ورود نمیکنه. چون حجت تعارض کرد. عرض بکنم. اساساً چون حجت است در وادی تعارض ورود میکنه. حالا که وارد عرصه تعارض شد میریم سراغ مرجحات. تو روایات آمده کدوم اوثقن، کدوم اشهرن، کدوم مخالف عامه هستن، چنین انچنان مرجحات که وجود دارن. تازه بعد از اون وارد مرجحات میشه. بله ار مثلا و اذا بنی علی الاحتمال الثانی، اما اگر بنابر احتمال دوم بزنیم فلا تعارضه، اصلا تعارضی نیست چون ربطی به هم ندارن. یکی چیزی میگه اون یکی چیز دیگه ای میگه، اصلا کاری به هم دیگه ندارن. دقت بفرمایید. لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب، این خبر ضعیفی که استحبابی رو دارد مطرح میکند، لا يثبت معداه، در حقیقت استحباب و مصلحتی رو در خود اونجا نشستن که نمیخواد بگه. ما این در اصل احتمال دوم نظرمون این شد دیگه، لیعارض الخبر النافی له، تا بخواد معارضه بکند با خبری که این استحباب رو نفی میکنه. بل هو، هو میخواد به همون خبر ضعیف، به نفسهی یکون موضوعا لاستحباب واقعی مترتب على عنوان البلوغ، خود همین خبر ضعیف حاکی از استحباب به خودی خود موضوعی است برای یک استحباب واقعی که آن استحباب واقعی مترتب است بر عنوان بلوغ، یعنی عنوان رسیدن، اینکه مطلبی به شما رسید. و البلوغ محققون، موضوع تامه، بلوغ حاصل شده، مطلب رسیده. و کونه معارضن، این که بگید کونوهاش میخورد به همون خبر ضعیف حاکی از استحباب، این که میگید این خبر ضعیف معارض است به خبر ثقه، لا ینافی صدق عنوان البلوغ، این منافاتی با عنوان بلوغ نداره، بالاخره با صدق عنوان بلوغ ندارد، بالاخره خبر رسید یا نرسید؟ بله رسید، همینقدر کافی هستش. فیثبت الاستحباب، استحباب ثابت میشه. عرض محضرتون که پس این یه مطلبی که اینجا فرمودن. از ثمرت الثانیه ان یدل خبر ضعیف علی وجوب شیء، خبر ضعیفی آمد وجوب شیء رو ثابت کرد. خبر ضعیف اومد، عرض محضرتون که وجوب شیء رو ثابت کرد. اینجا تکلیف چیه؟ عرض محضرتون که بله ما بگوییم که بر اساس احتمال دوم، احتمال دوم میگه آقا یه مطلبی که به شما رسید شما بهش عمل کردی ثواب به شما میدن. اگر ما اینطور گفتیم مطلبی به ما رسید ما بهش عمل کردیم ثواب به اون میدن، خیلی خوب، الان مطلب ما رسیده ما اصلا کار نداریم وجوبه یا استحباب و هرچی، ما به او عمل میکنیم به ما ثواب میدن. اما احتمال اول که بیانگر قاعده تسامح در ادله سنن هست، فقط و فقط در دایره احکام غیر الزامیه مطرحه. بر اساس احتمال اول، یعنی قاعده تسامح در ادله سنن، اصلا ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ به جهتی که سندش که ضعیفه. خب با سند ضعیف که وجوب ثابت نمیشه، میریم سراغ استحباب، میگیم آقا قاعده تسامح کمک ما میکنی؟ این میگه آقا من اگر بیانگر استحباب بود سند ضعیف شما نایده میگرفتم، اما این بیانگر وجوب نیست، اصلا ربطی به من نداره، از حوزه کاری من خارجه، فلذا ما بر اساس احتمال اول هیچی نمیتونیم از این خبر استفاده کنیم، اما بر اساس احتمال دوم میتونیم لاغری استحبابی ازش استفاده کنیم. از ثمرة الثانیه ان يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، وجوب شيء عرض مثلا چیزی میگه واجبه، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب، بنابر احتمال دوم میشه استحباب باش ثابت کرد، لانه مستاق لبلوغ الثواب على عمل، بالاخره خبری به شما رسیده که این کار ثواب داره، چون کار واجبم ثواب که داره دیگه، همین مقدار کافی هست برای اینکه شما حکم استحباب کنید، مستاقی است برای رسیدن ثوابی برای یک عملی. و اما علی الاحتمال الاول فلا یثبت شیء، این شیء بنویسید وجوب و استحباب، نه وجوب نه استحباب. حالا اگر حاشیه دارد کتابتون میگه چی ندارد، این شیئون نه وجوب نه استحباب، هیچ کدوم ثابت نمیشه. لان اثبات الوجوب بالخبر ضعیف متعذر. اولا وجوب که حکم الزامی است به وسیله خبر ضعیف که این قابل اثبات نیست. لعدم حجیته فی اثبات الاحکام الالزامیه، حجیتی هایش میخواد به خبر ضعیف، برای اینکه خبر ضعیف در اثبات احکام الزامیه حجیتی ندارد. از اون طرف و اثبات الاستحباب بهی متعذر ایضا، اثبات استحباب به وسیله خبر ضعیف هم متعذر است. چرا؟ لانه لا يدل علیه، برای اینکه خبر ضعیف لا يدل علیه هایش به وجوب میخورد، دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر وجوب نداره. بله، فکیفه یکون طریقا و حجتا لاثبات غیر مدلوله، چگونه میخواد این طریقی باشد و حجتی باشد برای اثبات غیر از مدلول خودش؟ از مثلا تو که این احتمال دوم میگه من احتمال اول میگه من استحباب رو تخصصم این استش که کمک بکنم به سندش حجتش قرار بدم، اما به وجوب کاری ندارم. و اثبات الجامع بین الوجوب و الاستحباب، یک کسی میگه آقا من جامع میان وجوب و استحباب رو برداشت میکنم. چیه جامع بین وجوب و استحباب؟ دم بهارم هستیم، حضای بهاری، ذهنها باید شکوفا باشی. مطلوبیت، مطلق مطلوبیت، جامع میان وجوب و استحباب مطلوبیت است. اصل مطلوب بودن ها، طلب وجوبی میتونه باشه، طلب استحبابی میتونه باشه. بگد اصل مطلوبیت که جامع هست، من این رو از این برداشت میکنم، چنین چیزی رو از این به دست میاریم، میگیم اینم نمیشه. نمیشه بر مبنای آقای خویی نمیشه. البته بر مبنای آقای خویی نمیشه. چطور؟ آقای خویی قائلن که مدلول التزامی قابل اعتنا نیست، بعد مدلول مطابقی باشه تا قابل استفاده باشه. این مطلوبیت مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامیه، مدلول تحلیلیه به تعبیر شهید صدر، فلذا قابل استفاده نیست. میفرمان و اثبات الجامع، پس بالای جامع نیست مطلوبیت، و اثبات الجامع بین الوجوب و الاستحباب مطلوبیت، یا بگید اصل طلب و رجحان، اصل طلب و رجحان یا همان مطلوبیت که جامع میان وجوب و استحباب هست، بهی به وسیله خبر ضعیف متعذر ایضا، اینم نمیشه. چرا؟ لانه مدلول تحلیلی، بنویسید و التزامی، و التزامی. آقای صدر وقتی میگه تحلیلی، منظورشون اعم از تزمنی و التزامی است. ما شما نوشته کتابتون، خب خدا خیرش بده. بله، لانه مدلول تحلیلی و التزامی. حالا این چیزی نیست، من یه دفعه داشتم تو درس میگفتم آقا من این موارد رو به ترتیب براتون میگم، میگم شمارم بده، این خیلی کمکتون میکنه، خیلی مطلب آسان میشه. خیلی اینقدر ما روزه خوندیم، رجز خوندیم و کلی چی و فلان، بعدم همه هم تو من تماشا میکنم، گفتم خب حالا شماره بزنید. بعد آشر نمی کن کتاب خودمان کار کرده از منظرتون که ما اونجا خیلی دیگه، از منظرتون که بله، آب یخی رو سر ما ریختن، از منظرتون که بله. لانه مدلول تحلیلی و التزامی للخبر، لذا دیگه بعد از اون دیگه میترسم، احتیاط میکنم، میگم این کتابتون نگفته، اگر حاشیه ندارید اینم اضافه کنید. پناه بر خدا، نه اینجا تزمونی نگیره میشه، ها خوب شد، پس یه چیز داشت که غلط باشه، نه تزمون، بله تحلیلی عرض کردیم، تحلیلی اعم از التزامی و تزمونی است، ولی اینجا منظورشون التزامیه. نظر منظورتون که فلا یکون حجتا لاثباته عند من یرا کسید الاستاد ان حجیت الخبر فی المدلول التحلیلی متوقفت على حجیته فی المدلول المطابقی بکامله. مثل مرحوم آی خویی، البته به خلاف میرزای ناینی، ناینی همچین دیدگاهی نداره، آی خویی دیدگاهش اینه. آی خویی نظرشون هستش که حجیت خبر در مرحله مدلول تحلیلی و در حیطه مدلول تحلیلی این متوقف است و منوط است بر حجیت خبر در مدلول مطابقیش به شکل کامل. خب مدلول مطابقی این خبر چیه؟ وجوب، وجوب، وجوب هم که به وسیله خبر ضعیف قابل اثبات نیست، پس این خبر در مدلول مطابقیش، در مدلول مطابقیش قابل استفاده نیست. چرا؟ چون خبر ضعیف داره ثابتش میکنه، پس در اون جهت حجیت نداره. حالا که اینطور شد، پس در مدلول التزامیش هم قابل استفاده میفهمند که فلا یکون حجتا لاثباته، این حجیتی ندارد برای اثبات مدلول تحلیلی، عند من یرا، نزد کسی که نظرش این است، که سید الاستاذ، بنویسید خلافن للمرزا النائینی، خلافن للمرزا النائینی، نائینی، بله خلافن للنائینی، بخوام احترام کرده باشیم، بله احترام، بله خلافن لمرزای نائینی، ان حجیت الخبر، بالاخره اینا اینقدر زحمت کشید علوم رو برای ما گذاشتن یه میرزام بگیم بعد، ان حجیت الخبر فی المدلول التحلیلی متوقفت علی حجیته فی المدلول المطابقی به کامله. توضیحش هم عرض کردم که نمیتونه اینطور باشه، چرا؟ چون مدلول مطابقی خبر طلب وجوبی است و این خبر هم چون خبر ضعیفه نمیتواند طلب وجوبی رو اثبات بکنه، من مدلول مطابقی رو ثابت کنه. بریم، بله عرض کردم تحلیلی اهم از التزامی و تضمنی در مقابل مطابقی. از ثمرت و ثالثه، ثمره ثالثه، ثمره ثالثه این که فرض کنید ما خبر ضعیفی داشتیم که میگوید آقا شما نماز صبح تو مسجد خوندی، پانشو برو، بگی بشین تا آفتاب طلوع بکنه، آفتاب بزنه، بعد برو، دقت میکنه. حالا ممکنه کسی بگه من پس همون دم آفتاب میام که خیلی معطل نشم، ها وقت نمازامو میخونم میرم. خدا رحمت کنه مرحومای بهشت، خب نماز جماعت صبحشون مسجد فاطمیه، خیلی بالاخره بگذرید عقل منظرتون که خیلی دیر بود، حالا نمیخوام میگم قضا بود علی عزب الله، ولی خب خیلی دیر بود، نزدیکش بود، بله خیلی دیر بود. من اولین باری که نماز جماعت صبح ایشون ما تشرف پیدا کردیم، من گفتم آها امروز خواب مونده مثل این که، یا مشکلی براشون پیش اومده، واقعا مثل نمازم داره قضا میشه، خوندم من نمازم خوندم از حرفا و دیگه در صدد رفتن بودم که ایشون آمد. گفتم برای چی اومد؟ گفتن نماز اومده بخونه. چه نمازی؟ هر منظرتون که بله، به هر تقدیر این بله بله، ما شهریمون قطع میکنم، پروندهمون هم باطل میشه. عرض کنم محضرتون که بله، به هر تقدیر خبری بیاد بگه آقا بشین تو مسجد، پانشو برو، این مستحبه، لکن این خبر فقط تا طلوع شمس رو شامل میشه، بعد از اون دیگه چیزی ندارد که ما بینیم حالا بعدش هم بشینم تو مسجد، مثلا تا ظهر هم مثلا احتیاطاً بشینیم، چه اتفاقی، شاید نهار دادن مثلا ها، بعد از اون رو دیگه چیزی نداره. بنابر احتمال اول ما چون حجیت رو ثابت کردیم برای این خبر، استحبابی که از این خبر استفاده میشه یه حکم واقعیه. خوب توجه کنید، درست جعل حکم ظاهری کردیم برای خبر، اما این حکم ظاهری عبارت بود از حجیت، لکن گفتیم مفاد خبر ناظر به حکم واقعی است، پس استحباب واقعی اینجا ثابت شد. اینجا اگر استحباب واقعی رو شما ثابت کردید، میگید خب این روایت نسبت به بعد از اون دیگه ساکته، میگیم چه بسا بشه استحباب کرد، استصحاب کرد، استصحاب کرد استحباب را، ها این کار انجام میشه. اما بنابر احتمال دوم اینطور نیست، بنابر احتمال دوم دایرش فقط محدود به همون زمان تا طول فجر، تا طول شمسه، تا همین زمان، بعد از اون دیگه شامل نمیشه. چرا؟ چون میگه طبق همین خبر من برای تو استحبابی میارم، نمازاده بر این، این خبرم فقط محدوده تا طول شمس رو گفته. از ثمرت الثالثه ان یدل خبر ضعیف علی استحباب الجلوس فی المسجد الا طلوع الشمس، مثلا این که خبر ضعیفی دلالت بکند بر این که نشستن در مسجد ثواب دارد تا طلوع خورشید، علا نحوین، به صورتی که لا یفهم منه، فهمیده نمیشد از این خبر، ان الجلوس بعد ذلك مستحب کن اولا، از این خبر فهمیده نمیشه که آیا بعد از طلوع خورشیدم ما تو مسجد بشینیم ثواب دارد یا ثواب ندارد. این جهتش چیزش نیست. عرض محضرتون که بله، فعل الاحتمال الاول یجری استصحاب و بقاء الاستحباب، بنابر احتمال اولی جریان پیدا میکند، استصحاب بقاء استحباب، میگیم تا طلوع فجرش که بود استحباب، بعد از اونش هم استصحاب میکنیم، و چون حکم واقعیه چون بعد از اونش که نگفته ندارد که، تا اون موقعش رو گفته، بعد از اونش درست فهمیده نمیشه از این روایت، بعد از اونم استصحاب میکنیم ها. و علی الثانی لا یجری، اما بنابر احتمال دوم این استصحاب جاری نمیشه، لانه مجعول به عنوان ما بلغه ثواب علیه، این جعل شده است به عنوان آن چیزی که بله اون بلغه ثواب علیه رسیده است ثوابی بر آن، و هذا مقطوع الارتفاع، قطعا ثوابی درباره بعد از طلوع شمس وارد نشده، لاختصاص البلوغ به فترت ما قبل طلوع، بلوغ ناظر به اون زمان قبل از طلوع است نه بعد از طلوع. تمام شد مطلب. و مهما یکون، هر چی حالا بخواید شما بگید، فلا شک فی ان الاحتمال الاول مخالف لظاهر الدلیل، روایاتی که ما در اینجا داریم اینا میخوان حتی ثابت بکنند، عرض محضرتون که در صورت کذب خبر، یعنی بیان بگن حتی خبر دروغ، خبر دروغ هم بازم حجت و معتبره، طبیعتاً چون این چیزی نمیتونه باشه. باز اگر ما شک داشتیم در کذبش یه حرفی، اما روایت میگه ولو لم یقله، تو بعضی از روایتش هست ولو لم یقله، حتی اگر نگفته باشم، خیلی مشکله که ما بخوایم بگیم که اینجا جعل حجیت بشه برای خبری که دروغه، اصلا خبری که میدانیم دروغه. بله این طبیعتاً چنین چیزی مشکل هست، کما تقدم فی الحلقت السابقه، فلا یمکن الالتزام به توسعت دائره حجیت الخبر فی بابل مستحبات، ما نمیتونیم بگیم دائره حجیت خبر در باب مستحبات توسعه پیدا کرده، شامل هر خبری میشود. دو خط توضیح دارد که ای کاششون دو خط رو میفرمودند مطلب تکمیل بشه، ما 3-4 دقیقه وقت داریم، دو خط رو بنویسید، عذرخواهی میکنم، بنویسید و من هنا، و من هنا تسقط قاعده التسامح في ادله السنن، و من هنا تسقط قاعده التسامح في ادله السنن. البته بگم قاعده تسامح در ادله سنن قائل دارد، حالا با حرف اونا رو دید طبیعتا ما رو داریم فعلا حد ثالث درس میدیم، بله چون نپذیرفتن. و من هنا تسقط قاعده التسامح في ادله السنن المشهوره بین المتقدمین من فقهائنا، المشهوره بین المتقدمین من فقهائنا. خب یه نقطه بذارید، بنویسید ول احتمال الثانی. خب این احتمال اول بود، همون قاعده تسامح در ادله سنن بود، ایشون فقط به همین قد پرداختن. احتمال ثانی، ول احتمال الثانی ایضا غیر تام من، لما یرا من الملازمه بین الثواب، بین الثواب و جعل الاستحباب، ملازمه ای میبیند و این درست نیست، چنین چیزی ما نداریم، استحباب یه حکمه نیاز به جعل مستقل داره. نقطه بذارید و جعل الاستحباب، و جعل الاستحباب نقطه بذارید. فیدور الامر، فیدور الامر بین الاحتمالین الثالث و الرابع، فیدور الامر بین الاحتمالین الثالث و الرابع. باز یه نقطه بذارید، 3-4 کلمه آخره دیگه، و صحیح هو الثالث، و صحیح هو الثالث مع تطعیمهی، تطعیم مع تچ بچشونی دیگه اینه اضافهش کنید، مع تطعیمهی و تکمیلهی، اینو من گفتم عطر تفسیرش، و تکمیلهی بالرابع، بگیم امر ارشادی باشد، بالاخره حالا اون جنبه مولوی هم از این حیث که وعده ایست به یک ثوابی، به یک مصلحتی، این هم مطرح باشه. آنچه که از این است که این که انسان اهمیت بدهد به روایات و انقیادن و تسلیمن من باب به رجاء مطلوبیت، به اینکه اگر انشاءالله ثوابی بود من محروم نشوم، از این با این عناوین اشکالی نداره، اما نه جعل حجیت است نه جعل حکم مماثل و امثال و ذلک. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین. این لیست رو پر بکنید جواب شما. این رو نه هست نیست هست آیا اینو بشون
این دوتا درس هست؟